تموم سال و با من باش، به جز عشق تو چی دارم. خدایا از تو ممنونم واسه این حال خوبی که روی دردام تسکینه. خدایا از تو ممنونم واسه این حال خوبی که روی دردام تسکینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، صبح شما بخیر. دعوت میکنم به خبرهای ساعت 7 توجه بفرمایید. به دنبال انتشار اخباری مبنی بر آتش سوزی گسترده در تأسیسات نفتی بندر فجیره و انتصاب آن به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک مقام آگاه نظامی گفت جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ای از پیش طراحی شده برای حمله به تأسیسات نفتی مذکور نداشته و آنچه اتفاق افتاده محصول ماجراجویی ارتش آمریکا برای ایجاد یک معبر برای عبور غیرقانونی کشتی‌ها از معابر ممنوع تنگه هرمز بوده است و ارتش آمریکا باید جوابگوی آن باشد. این مقام نظامی افزود دولت مردان آمریکا باید به رفتار زشت استفاده از زور در روند دیپلماسی پایان دهند و در این منطقه حساس نفتی که اقتصاد کل کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد دست از ماجراجویی نظامی بردارند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت در زمان جنگ باید با نگاه فرصت محور از ظرفیت‌هایی که در شرایط عادی انگیزه و اراده‌ای برای استفاده از آنها وجود ندارد استفاده شود.
یکی از کارهایی که ما خیلی قبل جنگ هم پیگیری می‌کردیم فعال شدن مسیرهای زمینی شمال کشوره، که خب یکی از چیزاش توسعه زیرساخت‌ها توی اون مبادی ورودی از جمله این چه ورود. خب اینا عرض می‌کنم چون ما عمده تجارتمون تجارت دریایی بود و خیلی انگیزه‌ای برای اصلاح هم نبود، چون اون زمان انجام نمی‌شد. یا تو مسیر مثلا تسویه تجارت خارجی ما عمدتاً تسویه تجارت خارجیمون وابسته به تراستیا بود، یا بخش زیادی از تراستیان تو همین کشورهایی بود که تو این جنگ اتفاقاً در برابر ما قرار گرفتن، یعنی در سمت دشمنان ما ایستادن مثل امارات.
بیش از دو ماه ایستادگی، خوشغیرت ها اینطور در خیابان پای ایران ایستادند. ایران با شما با
ایران با ما. از این بالا انبوه جمعیتی دیده می شود که واقعا حیرت آور است. مگر می شود که بیش از دو ماه زن و مرد و پیر و جوان اینطور مقتدرانه هر شب در این میدان حاضر شد؟ ای مردان دیگه با رنگ با ما،
ای مردان با شکوه با وقار عالی ما فوق تصور این ملت نمونن. ای مردان رختان توفن با ما،
و چهار شبی که ذره‌ای از این جمعیت فشرده کم نشده بلکه بیشتر شده.
خسته نمیشی؟
همه شبا رو اومدیم آخرش هم هست.
من الان از سر کار اومدم ولی خسته
هی
در کار
نیست. من قوی ترم میشه.
در کجای دنیا چنین حضور مستمری آن هم برای دفاع از کشورشان هر شب به میدان میاد؟
عذاب وجدان میگیریم اگه نیاییم واقعیت رو. یه چیزی از هم میکشه آدمو.
چه چیزی هم؟
اون شهدامون.
مردم ریشه در این خاک دارن و هیچ موقع این ریشه از این خاک جدا نمیشه.
این اومدنه یه وحدتی بین مردم ایجاد کرده، این متحد شدن.
حالا میدان انقلاب با این جمعیت بی‌نظیرش شده یک شهر بزرگ که مردمانش در آن زندگی می‌کنند.
تمام زندگیمون رو برای این راه گذاشتیم که آقا رهبرمون اعلام میکنه که پای میدونا باشیم ما هم هستیم.
چون تکلیفمون بیان
بیابان باشم میدان
ما در دیگر خیابان‌ها و میادین شهر هم شاهد حضور چشمگیر مردم در این شب‌ها هستیم.
اینجا میدان خراسان و این اجتماع مردمی که خستگی برای اونها معنی نداره.
به بدن فرمان ما میم و خیابانها.
اینجا میدان بروجردی و بیش از دو ماه از این مردم کف خیابان حضور دارن.
اینجا بلوار سیمون بولیوار
و اینجا میدان بازار دوم نازیاباد.
اینجا میدان تجریش و 64مین شب حضور مردم.
فرمانده بده فرمان.
مردم که 64 شبه میان نه غور میزنن نه اذیت شدن نه خسته شدن. هم تا فکر کنم که یک سالم طول بکشه بازم میان.
برخواست این که غیرت دارن شرف دارن
با هم اتحادمون رو حفظ کنیم.
بزرگترین قدرت ایران همین انسجامه.
ثابت کنه همه همدلان و پایکار وطنشون هست.
فرمانده بده فرمان. فرمانده بده فرمان.
حسینی بای خبرگزاری صدا و سیما.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی از وقوع حادثه امنیتی برای نظامیان این رژیم در جنوب لبنان خبر دادند. در همین حال مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای از حملات موشکی رزمندگان حزب الله به مراکز تجمع خودروها و نظامیان رژیم صهیونیستی در شهرک قنطره و شهرک عیناتا در جنوب لبنان خبر داد. مرکز تجمع خودروها و نظامیان ارتش اشغالگر در جنوب لبنان هم هدف حمله توپخانه‌ای مقاومت قرار گرفت. حزب الله همچنین تصاویری از هدف قرار دادن یک دستگاه بلدوزر نظامی ارتش رژیم صهیونیستی با یک پهپاد انفجاری در شهر بنت جبیل در جنوب لبنان منتشر کرد. سخنگوی ناوگان جهانی صمود برای کمک رسانی به غزه هشدار داد نیروهای رژیم صهیونیستی در تلاش هستند کشتی‌های این ناوگان را در آب‌های نزدیک به سواحل یونان رهگیری کنند. چند روز پیش هم رسانه‌های صهیونیستی از توقیف 21 کشتی و قایق از مجموع 58 کشتی و قایق ناوگان صمود که حامل فعالان و کمک‌های انسانی برای مردم غزه بودند در آب‌های نزدیک یونان خبر دادند. این رسانه‌ها به نقل از مقامات رژیم اشغالگر اعلام کردند به زودی اقدام علیه بقیه کشتی‌ها و قایق‌ها در صورت عدم تغییر مسیر برای بازگشت آغاز خواهد شد. در خبری دیگر از نوار غزه در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به گروهی از جوانان فلسطینی در شهر غزه یک نفر به شهادت رسید و یک نفر هم به شدت زخمی شده است. CBS نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرد دولت ترامپ در حال بررسی استفاده از وام 500 میلیون دلاری برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت هواپیمایی اسپریت است. عامل اصلی فشار مالی اخیر بر اسپریت جهش کم سابقه بهای سوخت جت پس از اختلال در عبور انرژی از تنگه هرمز و بستن آن توسط ایران عنوان شده است. همچنین احتمال فروش این شرکت به یکی از خطوط هوایی بزرگ مانند امریکن ایرلاینز یا دلتا ایرلاینز مطرح شده است. سناریویی که نشان می‌دهد شوک انرژی ناشی از تنگه هرمز حالا به تصمیمات راهبردی در صنعت هوانوردی آمریکا گره خورده است. از همراهی شما سپاسگزارم تا بخش بعدی خبرها.
ایران 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 جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه واسم تو این دنیا به جز این خاک. Oh, oh, oh.
هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران،
ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران.
باید مبارک باشه باقی که پرلاله از خون شهیداشه، باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ماست، از هیچ فدایی نمیترسیم، وقتی خدا پشت و پناه ماست. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من،
واقعا وطن زیبایی داریم. ایران سرزمین مقتدری با وسعت دل تک تک مردمانش، سرزمینی که اقتدارش نه در صدای توپ و تفنگ، که در ریشه های عمیق تاریخ و جانهای مردم مقاومش تنیده شده، اقتداری که از کوههای البرز و زاگرس میوزه، از سکوت با شکوه کویر میجوشه و در زمزمه های رودهای جاریه که هزاران سال شاهد زندگی و پایداری ملتی شجاع بودند. درود بر همه شما مردم عزیز و شریف و تاریخ ساز. ساعت 7:12 است و شما همچنان شنونده رادیو معارف هستید بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. اما وقتی که ما تاریخ رو ورق میزنیم، با قصه های مختلفی مواجه میشیم. قصه هایی که یا دل ما رو شاد میکنن به واسطه این که نشون دهنده اقتدار و عزت ماست، یا این که ابروی ما رو در هم میکنن به خاطر این که تحت ظلم و ستم و محدودیت قرار گرفتیم. میخواییم در 20 دقیقه پیش رو در مستند خط پایان به یکی از این صفحات تاریخ بپردازیم.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده،
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 23
چکمه قزاقی و تاج شاهی. کودتای سوم اسفند 1299 توسط انگلیسی‌ها استبداد را در ایران احیا کرد. حضور رضاخان به عنوان وزیر جنگ در دولت‌هایی که پس از سید ضیاءالدین طباطبایی به روی کار آمدند و زیاده طلبی‌های او در این سمت که سکوی پرش او برای قبضه کردن قدرت محسوب می‌شد، امور کشور را مختل کرد و موجب سقوط دولت‌ها یکی پس از دیگری شد تا اینکه سرانجام در آبان 1302 رضاخان موفق شد تمامی رقبای خود را از سر راه بردارد و بر کرسی نخست وزیری تکیه بزند.
چیزی که فهمیدم این بازی ها زیر سر یه فراماسونر اردشیر ریپورتر خودش کنار میکشه که شناسایی میشه. مراوداتش تو سفارتخونه بریتانیا رویت شده.
از طریقه که از ارباب جرایدم و حضرت آقا پیغام دادن که آقای مدرس اینقدر پاتون رو دوم ما نذارید.
به ایشون پیغام بدین حدود دوم حضرت والا باید معلوم بشه. من بس بنده هر کجا که پا بذارم دوم حضرت والا است.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از این کودتا رضاخان با تلاش‌هایی که در عرصه سیاسی کرد و حمایتی که انگلیسی‌ها از او کردند و بعضی از مشاورانی که رضاخان داشت تونست به وزارت جنگ برسه و وزیر جنگ در ایران شد. در دوران وزارت جنگش رضاخان سرکوب‌های زیادی نسبت به خیلی از تحرکات قومی و منطقه‌ای داشت، مثلا سرکوب شیخ خزعل در خوزستان که البته اسناد نشون میده برخوردهایی که رضاخان کرد کاملا با نیروها یا گروه‌هایی بود که انگلیسی‌ها نمی‌خواستن اینها قدرت داشته باشن. اما در این حال در دوران وزارت جنگ رضاخان به نوع یک نوع شخصیت مقتدر امنیتی از خودش نشون داد که کمک کرد به اصطلاح در اینکه آرامشی و امنیتی در کشور برقرار بشه. بعد از این منصب رضاخان به مقام نخست وزیری رسید.
یکی از اولین اقدامات رضاخان در مقام نخست وزیری افتتاح مجلس پنجم بود، چرا که سعی داشت از طریق نمایندگان مجلس که به نوعی منتخب او بودند قاجاریه را ساقط کند و خود به عنوان رئیس جمهور زمام امور را به دست گیرد. اما در مجلس اقلیتی به رهبری آیت الله مدرس به مخالفت همه جانبه با طرح‌های رضاخان پرداختند و مانع از زورگویی او شدند. از اواخر 1302 هجری شمسی زمزمه‌های مبنی بر بی‌لیاقتی شاهان قاجار و لزوم تغییر حکومت سیاسی ایران از سلطنت به جمهوری در محافل و مطبوعات سیاسی همسو با رضاخان شکل گرفت. جمهوری رضاخانی.
وقت اونه که طرح یک جمهوری رضاخانی رو به مجلس بیاریم.
مجلس آمادگی نداره.
میتونه آماده بشه. مصطفی کمال پاشا در ترکیه مثال مطمئنیه که با کمک ما به قدرت میرسه و جمهوری ترکیه رو تأسیس می‌کنه. ابتدا رئیس جمهوری میشه، بعد رئیس جمهور مادام العمر و دست آخر تشکیل یک حکومت شبه شاهنشاهی رو میده. این مردم رو باید ذره ذره به خوردشون داد. ممکنه برای تشکیل یک سلسله شاهنشاهی به این سادگی فریب نخوره. شما فعلا مسیر مستقیم. در مورد دستورات لندن مطلقاً کنجکاوی نکنید. اول طرح جمهوری رضاخانی رو به مجلس تسلیم کنید. بگردید برای خودتون یک پیشینه خانوادگی پیدا کنید. در آینده لازمتون میشه.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
دوره رضاخان دوره سلطه و سیطره کامل انگلیس بود. سیاستشون هم در کل منطقه مشابه بود. با توجه به اشتیاقی که به مدرنیزاسیون در این منطقه بود تصمیم گرفتند در شکل و شمایل مدرنیزاسیون سلطه خودشون رو تثبیت کنن و لذا ابتدا تصمیم گرفتن جمهوری ایجاد کنن به جاش، همین کاری که در ترکیه کردن، همین کاری که در پاکستان انجام دادن، همین کاری که در افغانستان تلاش کردن باشه. منتها در ایران جمهوری پا نگرفت، علتش هم مخالفت شدید علما بود. علما چون احساس می‌کردن که جمهوری یعنی سیطره یک عنصر تحت سلطه و لذا حمایت کردن از ادامه سلطنت قاجار.
رضاخان سعی داشت تا مثل ترکیه که چندی قبل حکومت سلطنتی را ملغا و جمهوریت را اعلام کرده بود در ایران نیز جمهوری برقرار کند. به همین دلیل دستگاه پلیسی و نظامی امنیتی خود را برای تحقق این امر بسیج کرد. آنها موظف بودند تا به هر قیمت ممکن زمینه را برای صعود رضاخان فراهم کنند.
آقای مدرس، شما حقیقتاً با دموکراسی مخالفید.
دموکراسی یا دیکتاتوری مدرن؟ سرانجام اینطور جمهوری ها استبداد و دیکتاتوری است. حرف تازه‌ای برای ملت نداره آقای فروغی. ملت ایران حکومت وارداتی نمیخواد. این جمهوری دیکتاتوری مثل جمهوری آتاتورک در ترکیه یک تقلید کورکورانه است، بدتر از سلطنت نرو. دول غربی و اروپایی کی تا حالا دلشون به حال ایران سوخته که جمهوری خواه ملت ایران شدن؟
اما تلاش مردم و علما و آزادی خواهان باعث شکست کودتاچیان در طرح ایجاد جمهوری شد. میرزاده عشقی، شاعر جوان و پرشور این دوره، در قصیده‌ای طرح جمهوری خواهی رضاخان را به مسخره گرفت و آشکار ساخت که مدعیان جمهوری خواهی زیر این پوشش فریبکارانه می‌خواهند دیکتاتوری را در ایران حاکم کنند.
چه ذلت‌ها کشید این ملت زار، دریغ از راه دور و رنج بسیار. ترقی اندر این کشور محال است که در این مملکت قحط و رجال است. خرابی از جنوب است و شمال است، بر این مخلوق آزادی وبال است. حقیقت بارکلا، چشم بد دور، مبارک باد این جمهوری زور. از این پس گوشها کر، چشمها کور، چنین جمهوری بر ضد جمهور.
در تیر ماه 1303 میرزاده عشقی در روز روشن ترور شد و در بیمارستان از دنیا رفت. با تلاش آیت الله مدرس تشییع جنازه او به تظاهرات سیاسی بر ضد رضاخان تبدیل شد. شکست رضاخان در اجرای طرح جمهوری خواهی باعث شد که او قدم‌های بعدی خود را برای رسیدن به قدرت حساب شده تر بردارد. گام مهم بعدی خلع احمد شاه از سلطنت بود.
داستان رأی دادن مجلس و نمایندگان مجلس به انقراض سلسله قاجاریه و جایگزینی سلسله پهلوی به جای سلسله قاجاریه خودش داستان خاصی است که جمع کرد رضاخان نمایندگان مجلس رو در به اصطلاح یک مکانی و اونها رو تهدید کرد که حتما باید به این رأی بدید و هر کس رأی نده به اصطلاح از لحاظ جانی در خطر خواهد افتاد و از لحاظ مقام سیاسی اجتماعی در خطر خواهد افتاد و لذا رضاخان با تهدید تونست این رأی رو بگیره.
به اطلاع رجال محترم منتخب مردم، در پنجمین دوره مجلس شورای ملی میرسانم و در سفر به قم به علمای اعلام نیز عرض خواهم کرد که به علت کسالت مجبورم در این موقع خطیر چند مدتی به فرانسه عزیمت کنم. برادر کامکارم ولیعهد و آقای سردار سپه که دیروز به رئیس الوزرای منصوبشان کردیم به امور مملکت خواهند پرداخت.
جسارتاً اعلیحضرت جای هیچ گونه نگرانی نیست، میتونید با خیال راحت به معالجه بپردازید.
شاه مشروطه یعنی سلطان احمد شاه اونقدر به مجلس و دولت اطمینان دارن که با خیالی آسوده سفر میکنن.
همین ایران با همین گذشته تاریخی، با همین عناصر استعداد بیپایان، یک روزی زیر پای مستشاران آمریکایی و صهیونیست و انگلیسی و امثال اونها دچار توسری خوری بود. این ملت را، این کشور را، این تاریخ را، این تاریخ درخشان را، این استعدادهای جوشان و پرفوران را حاکمان وابسته پست ضعیف توسری خور به توسری خوری کشونده بودند. اسلام آمد کشور را نجات داد، جمهوری اسلامی آمد ایران را عزیز کرد، ایران را مقتدر کرد.
نمایندگان مجلس به زور سرنیزه رضاخان و یارانش در برابر این کار تسلیم شدند. در نهم آبان ماه به رغم مخالفت چند تن از نمایندگان، ماده واحده خلع قاجاریه به تصویب رسید و رضاخان به ریاست حکومت موقت منصوب شد. او یک ماه بعد سلطنت ایران را قبضه کرد.
مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می نماید.
تمام کارهایی که از بعد از مشروطه انجام گرفت و انحرافاتی که به تدریج پیدا شد تا زمان رژیم پهلوی که به اوج خودش رسید، یکی از عمال بزرگ که باید بگیم که مادر عمال بود مجلس بود. بعدم که زمان رضاخان پیش آمد و ما بعد رضاخان، اون بلاهایی که به سر ملت آمد مادرش مجلس بود.
خانم حقیقت جود، اشتباه کردین استفاده این عملیز چیشون؟
نه، من هنوزم که به عقب برمیگردم فکر میکنم که اون یک تصمیم تاریخی بود که نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس داشتن.
مگر تجربه نکردیم اینها رو؟ تو همین مجلس شورای اسلامی مگر ندیدیم که یک نماینده ای آمد نظام رو متهم کرد به دروغگویی؟
بازخوانی تجربه ای از مجلسی که دغدغه عده ای از نمایندگانش نه معیشت مردم بود و نه صلاح سیاست. موزگیری های سیاسی از طرف نمایندگان که به انداختن سنگی به کف چاهی میماند، سنگی که سالها باید برای بیرون آوردنش مرارت کشید. سنگ اندازی نمایندگانی از مجلس ششم بر سر راه مذاکرات هسته‌ای سال 82. احمد شیرزاد که در نطق 3 آذر 82 در مجلس همه دستاوردهای هسته‌ای را هم زیر سوال برد و به ادعای غرب درباره تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی رسمیت داد. نطقی که حتی رئیس اصلاح طلب مجلس ششم را هم مجبور به واکنش کرد.
من اینجا بیستید، من یه سوال از جناب علی دارم. رادیو اسرائیل گپ بگه، هم اینا رو رادیو اسرائیل تندتر میگه، شما اینو جواب بدید.
ماجرا به همینجا ختم نمیشد. عده‌ای از نمایندگان همان مجلس طرحی سفوریتی هم به صحن بردند برای هموار کردن راهی که طرف مقابل عزمش را داشت. الزام دولت به پذیرش پروتکل الحاقی، طرحی به نفع غربی‌ها برای تعطیلی فناوری هسته‌ای. اینها حوادث و تجربه هایی است که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند.
بعضی تا گفته میشه نفوذ براشفته میشن که آقا گفتید نفوذ گفتید. بله،
باید مراقب بود، باید مراقب بود.
دشمن در فکر نفوذه. کی باید